رسیدیم به حدیث 13 در صفحه 247 جلد 3 دوره‌های 15 جلدی. شخصی به نام معمر ابن خلاد که از راویان شناخته شده شیعی هست میگه شنیدم ابوالحسن صلوات الله علیه یقول. ابوالحسن در اینجا میتونه امام کاظم و میتونه امام رضا علیه السلام باشه. یقول من حمد الله علی النعمه، یعنی کسی که خداوند رو بر اون نعمتی که بهش داده به ستایت حمد بکنه، فقط شکره و کان الحمدو افضل من تلک النعمه. اگه کسی یه نعمتی که بهش رسید همین گفت الحمدلله، این شکر. و تعجب نکنید، در برنامه گذشته توضیح دادیم که وقتی میگه الحمدلله یعنی من فهمیدم نعمت رو خدا داده، پس شکر قلبی شد. الحمدلله هم که شکر زبانیه. خب حالا فهمید که خدا داده، باید در جهت همون کاری که خدا هم خواسته استفاده بکنه. پول داده، ثروت داده، زیبایی داده، قدرت جسمی داده، اعتبار اجتماعی داده، همه اینا رو گفت الحمدلله، یعنی در جهت خواسته خدا هم انجامش بده، راش بندازه، به کارش بگیره. خب میشه شکر عملی. پس یه الحمدلله واقعی همه اینا رو داره. حالا حضرت میفرماد تازه یه درجه بالاتر، کان الحمد و افضل من تلک النعمه. حمد، این الحمدللهی که شما گفتید، خیلی رتبش بالاتر از اونیه، اون نعمتیه که به شما داده شده. خب اون نعمت یه موبایلیه کسی بهت بخشیده، یه موسیه برات هدیه آوردن، یه کامپیوتری خریدی، یه ماشینی به دست آوردی. ولی الحمدلله یعنی اتصالت با خدا، یعنی من تونستم در این موقعیت خوشایند زندگی، در این جایی که بقیه سرمستی پیشه میکنن، در این موقعیتی که همه غفلت و همه فراموشی میگیرتشون، من خدا رو به یاد بیارم، بگم این نعمت از خداست، الحمدلله. این ارتباط با خدا خیلی افضله. شما اگه برید در خونه یه بزرگی به شما یه 100 تومانی بده برگردید، این افضله، یا خط موبایل شمارش رو به شما بده بگه هر موقع کار داشتی با من تماس بگیر. الحمدلله اون اتصاله رو ایجاد کرده. این نعمت مادی بعد یه مدت از بین میره، معنوی هم باشه باز نیازمند اتصال با خداست. پس هر کس نعمتی بهش رسید گفت الحمدلله، این شکر نعمت رو انجام داده. خب حدیث بعدی هم همینو تأکید میکنه. ما در میان راویان کسی داریم به نام صفوان جمال، صفوان ابن مهران. این شتربان بوده، ساروان بوده، همون کسیه که در داستانها خوندین، کرایه داد شتراش رو به هارون الرشید خلیفه عباسی که اون باش بره حج. حضرت کاظم علیه السلام ناراحت شد، گفت چرا حضرت، من که خودم باش نمیرم، میدم غلاما باش برن. گفت تو دوست داری تا وقتی که این شتراتو سالم برمیگردونه این هارون زنده باشه، قدرتش هم به کار باشه؟ خب همین دوست داشتنه که یه حاکم جرعی 10 روز دیگه، 10 ماه دیگه، 1 روز دیگه سر کار باشه خودش گناهه. صفوان رفت همه شتراشو فروخت. هارون گفت فهمیدم تو به خاطر چین کار کردی، ولی چون قبلا با دوست بودم کاریت نمیده. صفوان آدم اینجوری، از همه مال و سود و کالای خودش گذشت به جهت یه حرف امام. این از امام صادق علیه السلام اینجور نقل میکنه، قال لی ما ان عمل الله علی عبد بنعمت صغرت او کبرت فقال الحمدلله الا ادا شکرها. عرض کردم تأکید همون حدیث قبلیه، خداوند نعمتی به بنده ای نمیده، نعمت بزرگ باشه یا کوچیک. حالا مثلا فرزن یه لباس خوب برای این آقا آوردن روز پدر، یا یه جوراب آوردن، یا اینکه پدرش یه کادوی خیلی بزرگ، مثلا کلید یه خونه داده به این برو بشین. کوچیک یا بزرگ، خدا اصلا بهش یه بچه داده. چه نعمتی بزرگتر از یه بچه سالم خوب. این بگه الحمدلله، این شکر این رو به جا آورده. عرض کردیم خود الحمدلله نعمت به اصطلاح داده شده رو منتسب میکنه به خدا، میفهمیم خدا داده، میشه شکر قلبی. به زبانم که آوردی اگه توجه هم باقی بمونه، نعمت رو تو همون جهتی که خدا میخواد هزینه میکنه، میشه شکر عملی. بعد روایت بعدی قسمت اول این رو تأکید میکنه. روایت بعدی یه شخصی از امام صادق علیه السلام نقل میکند، فعرفها به قلبه فقط ادا شکرها. خدا به یه کسی نعمتی داد، این تو دلش فهمید این نعمت رو خدا داده، نه بنده خدا، نه این و اون. این و اون کاری نبودن، فقط واسطه و وسیله بودن. خودش خیلی دخالتی نداشته، به زور بازوی خودش و هوش ذهنی خودش و اینا منتسب نکرد. خدا به من تفضل کرد این ثروت رو داد، خدا به من تفضل کرد این سلامتی رو داد، خدا به من تفضل کرد این فرزند رو داد، خدا به من تفضل کرد این هوش و علم و آگاهی و دانایی و خونه و فلان و فلان، هرچی. اگر انسان بداند خداوند است که این رو داره میده، همین کافی است که بگیم شکر رو به جا آورده. اصلا مقصود از شکر همینه که بدونیم خدا نعمت رو میده، حالا نعمت رو در جهت همون به کار ببریم. اگه اینجور باشه آدم لازم نیست حتما تسبیح رو کاملا 100 تاش رو تموم بکنه تا بگه که من شکر کردم، الحمدلله الحمدلله، اونم انجام بده یه درجه بالاتره، ولی اصل قلب و دل و اون معرفته. خب ما در این روایات در واقع رسیدیم به این معنا که شکر باید هم قلبی باشه، هم زبانی باشه و هم عملی. اما اونی که از همه مهمتره اونی که در قلبه، اونی که باعث میشه آدم به زبون بیاره و در عملم در جهت درست نعمت حرکت بکنه. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله.
نگارا بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، به امید خیانت میدم جان، به امید خیانت میدم جان، وگرنه طاقت هجران ندارم، وگرنه طاقت هجران ندارم.
حستون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف، شنونده برنامه جرعه بودید با سخنان حجت الاسلام المسلمین مسعودی. رسیدیم ساعت 18:10 سه‌شنبه 28 فروردین 1403. از همراهیتون بسیار ممنون هستم. یک بار دیگر عرض میکنم از آن مغرب افق قم ساعت 18:58 هست. اما اکنون برنامه زمزم احکام را آماده پخش داریم. از علاقمندان دعوت میکنم به مدت 19 این برنامه رو بشنوند.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز
برای نیمی هر حکم الهی. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. به شما شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام میگم، آرزوی سلامتی براتون دارم. انشاءالله که با فرصتی که در اختیار برنامه قرار میدید بتونیم مجال خوب و سودمندی براتون فراهم کنیم. با حضور کارشناس عزیز و گرامی حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور بخش دیگر از احکام مربوط به جوانان عزیز رو پی میگیریم. حاجا خدمت حضرت عالی سلام میگم.
بندم خدمت شما دوستان عزیزمون عرض سلام و ادب دارم.
خواهش میکنم. همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، بیان این احکام با عنوان جوانان به این معنی نیست که صرفا این احکام مربوط به عزیزان میشه، بلکه ما به دنبال این هستیم که با این روی کرد توجه نوجوانان و جوانان عزیزمون رو به این دستورات روح بخش جلب کنیم و بدانن که توجه به اینها و به کارگیری و عمل کردن اونها در زندگی سعادت دنیا و آخرت رو براشون در پی داره. انشاءالله از محضر جناب استاد وحیدپور در این برنامه هم در پاسخ به بخش دیگر از این سوالها استفاده میکنیم. جناب آقای وحیدپور، در خصوص احکام بلوغ چه در پسرها و چه در دخترها شما متا میکنیم یا در خیلی از مسائل فقهی وقتی پاسخش رو ما میبینیم و دقت میکنیم، دو کلمه بلوغ و رشید بودن گاهی اوقات در کنار هم اومده و گفته شده که حالا رشید باشه یا رشیده باشه. این رو اولا برای شنوندگانمون معنا کنید که بار فقهی اون چیه، حکم شرعی خاصی رو مترتب میکنه، این که در کنار هم اومده آیا بازی حکم خاصی رو میخواد برای جوانان عزیز و کسانی که به سن بلوغ رسیدن بیان میکنه یا خیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و احترام داریم. طبیعتاً احکامی که در شرع مقدس میاد و قانون گذاری میشه بر اساس یک سری شرایطه. معروفه و مشهوره که میگن شرایط عمومی تکلیف چند چیزه. شرایط عمومی یعنی به طور کل هر کسی میخواد مکلف باشه، یکی از شرایطش این است که به حد تکلیف رسیده باشه، بلوغ. خب اینو ما توضیح دادیم که دختر 9 سال تمام قمری، پسر علائم مشخصه‌ای دارد که اگر اون علائم قبل از سن بلوغ بود که تکلیف است، اگر نبود نهایتا سن بلوغ 15 سال تمام قمری است. پس بنابراین بالغ شدن مرزی است برای اینکه تکلیف شرعی به گردن شخص بیاد، این مشخصه. البته علاوه بر بلوغ عقل هم هست، ما این رو بحث نکردیم چون واضحه، خیلی واضحه و روشنه که شخص اگر عاقل نباشد، خدای نکرده از نعمت عقل بهره مند نباشه، دیوانه باشه، اصطلاحا میگن مجنون، تکلیف نداره. پس بلوغ، عقل و قدرت، این سه تا. قدرت هم یعنی که توانایی انجام اون کار رو داشته باشه. این سه تا شرط، شرط برای آمدن تکلیفه. یعنی کسی که بالغ است و عاقل است و قادر است مکلفه. اما واژه رشید رو که جناب عالی مطرح کردید، در مورد مکلف شدن شخص باید بگیم نقشی نداره. اولا ببینیم رشید یعنی چه. شخصی که رشید است یعنی رشد فکری داره. رشد فکری در مقابل سفاهته. شاید تو فارسی خودمون هم این واژه سفیه به کار بره، ولی الان بنده معادل شفافی براش پیدا نمی کنم. نمیدونم جناب عالی تصدیق میکنید که حالا مثلا سفیه رو کم عقل معنا بکنیم؟ چون مجنون یعنی اون که اصلا از نعمت عقل بهره مند نیست، میشه دیوانه، او اصلا تکلیف نداره. اما کسی است که عاقله، ولی در عین حالی که عاقل است سفیهه. یعنی
معنای لغویش معنی نادان هست. حالا اینجا چه استفاده میکنه؟
خب معنای لغوی نمیتونه واقعا گویای بله. منظور فقهی ما باشه، چون یک اصطلاحه. اون چه که منظور فقهاست روشنه، گرچه حالا معادل شفاف فارسی هم براش پیدا نکنیم. گاهی هم میبینیم واقعا تو کوچه، تو محله ها، اینها افرادی هستن که دیوانه نیستن، اما میبینید یه حرکاتی کم و بیش دارن که نشان میده یه مقداری از اون قدرت عقلی کم دارن. این رو میگن سفیه. آیا این شخص مکلف است؟ بله. چرا؟ چون دیوانه نیست، اما رشد فکری ندارد، سفیهه. این گرچه مکلفه، یعنی نماز برش واجبه، باید بخونه، روزه برش واجب، چون روزه رو حالیش میشه چیه، نماز حالیش میشه چیه، اگر دختر باشه حجاب رو حالیش میشه چیه. ولی چنین شخصی حق تصرف در اموال نداره، اصطلاحا میگن محجور. چند گروه هستن که در رساله های ما یک فصل جداگانه و مستقلی داریم درباره اونها، اصطلاحا میگن کتاب الحجر، یعنی افرادی که ممنوع اند. محجور یعنی کسی که ممنوع از تصرفه، دیوانه نمیتونه در اموال خودش تصرف کنه، باید ولی داشته باشه. نابالغ نمیتواند در اموال خودش تصرف کنه، باید ولی داشته باشه. یکی هم سفیهه، سفیه بالغ مکلف هم هست ولی حق تصرف در اموال نداره. چرا؟ چون نمیدونه چگونه در اموالش تصرف کند، عقلش به اون صورت نمیرسه، رشد فکری نداره. بنابراین رشید بودن یا رشید نبودن جناب آقای موسوی نجات دخالتی در بحث تکلیف شرعی نداره، ولی دخالت در چی داره؟ در بحث تصرف در اموال، که اگر رشید بود میتوانه در اموال خودش مستقلن تصرف کنه، اگر رشید نبود باید کسی در اموالش تصرف کنه. آیه قرآن هم میفرماید که بچه های یتیم اگر بالغ شدن بلوغ برای تصرف در اموال کافی نیست، اگر دیدید به رشد فکری رسیدن اموالشون میتونید در اختیار خودشون بذارید که در اون اموالشون تصرف کنن.
یعنی قدرت تشخیص دارن، میتونن بفهمن که این کار آیا به نفعشون هست یا نه به ضررشون هست، این به این معناست دیگه.
بله قدرت تشخیص دارن یعنی عاقلن. بله. اما رشد فکری ندارن، یعنی در مسائل اقتصادی نمیتوانن اون گونه که دیگران به طور معمول اقدام میکنن اونجوری اینا نمیتونن انجام بدن.
فرصتمون به پایان رسید، اما یک نکته هم اشاره بفرمید اینجا فکر کنم مناسب باشه. وقتی که میگیم شخص بالغ شد، یعنی یه سری احکام به اوتش میاد، تکلیف به اوتش میاد، نمازشو باید بخونه، روزهشو باید بگیره، متو در بحث احکام وضعی همین سوال مطرح است که آیا ارتباطی با بلوغ داره یا نه.
اون شرایطی که ما گفتیم، بلوغ، عقل، قدرت، عرض کردیم این سه تا شرط عمومی است برای اینکه شخص به تکلیف برسه. به تکلیف برسه یعنی احکام پنجگانه، چی واجب میشه، چی حرام میشه، مستحب میشه، مکروه میشه یا مباح. این پنج تا حکم رو میگن پنج تا حکم تکلیفی. این پنج تا حکم برای کسی است که این شرایط رو داشته باشه. اما شخصی است بالغ نشده، یا دیوانه است، عاقل نیست، یا قادر نیست، اینها اگر کاری انجام دادن که حکم وضعی به عهده‌شون اومد، مثال میزنیم زد شیشه مردم رو مثلا شکند، آسیبی خسارتی به مال مردم وارد کرد، اینجا دیگه بحث حکم تکلیفی نیست، اینجا بحث حکم وضعی است. یعنی اینکه این ضامن است، مدیون است، باید اون خسارت رو تأمین بکند. اینجا دیگه فرقی نمیکنه، میخواد بچه 5 ساله باشه، میخواد فرض بفرمایید یک جوان 20 ساله باشه، یا یک دیوانه این کارو بکنه یا یک آدم عاقل این کارو بکنه. احکام وضعی ربطی به بحث بلوغ و ربطی به بحث عقل نداره.
یعنی در این مورد اگر ایشون خسارتی وارد کرد، اگر اموالی داره ازش میپردازن، یعنی ولیش این کار انجام میده، ولی به عهدهش میمونه بعد از اینکه به سن بلوغ رسید باید بپردازه، مدیون هست.
بله حق الناس. بله.
خیلی متشکرم از توضیحات حضرت علی.
شکر.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین گوش بسوارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گر نهی می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
همراهان عزیز و گرامی، شنونده برنامه زمزم احکام هستید از رادیو معارف. بخش استفتاءات برنامه رو دعوت میکنم بشنوید. آیا اقامه نماز با چادر مشکی از سوی بانوان کراهت دارد؟ سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای رو براتون خوندم. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاسفه به این سوال:
به نظر حضرت آقا پوشیدن لباس تیره مشکی در نماز کراهت داره و فرقی بین چادر، عبا و لباس‌های دیگه نیست. کراهت داشتن به این معنا نیست که نماز باطله، به معنای این است که ثوابش کمتره، یعنی اگر با لباس سفید یا رنگ روشن نماز بخونه ثواب بیشتری داره.
الله الله.
آیا در شریعت مقدس اسلام روزه‌ای به نام روزه آب داریم؟ و آیا این مسئله به عنوان یکی از روزهای مستحبی وارد شده یا نه؟
حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در پاسخ گفتند:
طبق سؤال مطرح شده ما چنین روزه اصلا نداریم، روزه مستحبی هم نیست. روزهای مستحبی را حضرت امام در مسئله 1748 رسالهشون بیان کردن، چنین روزه‌ای وجود نداره و دیگر مراجع هم چنین روزه‌ای را به عنوان روزه مستحب قائل نیستند. انشاءالله که موفق باشید.
سؤال شرعیه یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی: مالی که داریم و سال خمسی به آن خورده، قبل از محاسبه خمس آیا درصد نرخ تورم را هم باید محاسبه کنیم و در نظر بگیریم و از باقی ماندگی مال خمس را محاسبه کنیم، یا این که نه، مسئله تورم در خمس جایگاهی ندارد؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی در این باره راهنمایی کنید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمودی را در این باره بشنوید.
به احتیاط واجب مقداری که تورم منظورتون هست نمیشه منظور بکنید و نمیتونید کسر بکنید. همونی که خمس بهش تعلق گرفته همون میزان رو پرداخت بکنید.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شخصی که مشکل مالی داشته و زندانی می شود و خانه را به نام زن و فرزندانش می کند تا توقیف نشود، آیا اقامه نماز در چنین منزلی از نظر شرعی درست است؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی در این باره گفتند:
نماز خوندن در چنین خانه‌ای شرعا اشکال داره، مگر اینکه تنها خانه مسکونی در حد شأن و نیاز مدیون باشه که جزء مستثنیات دین محسوب میشه و در این صورت نماز خواندن در آن اشکالی نداره. در ضمن مستثنیات دین عبارت هستند از خانه مسکونی، وسائل منزل، لباس، وسیله شخصی و امثال اون که طلبکار نمیتونه طلبش رو از محل مستثنیات دین تأمین بکنه، ولی میتونه غیر اونها رو زیر نظر حاکم شهر به منظور وصول طلبش توقیف بکنه.
سؤال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی. این شنونده محترم نوشتن: اگر بعد از فوت شخص مشخص شود که ارزش ملک تعیین شده به عنوان ثلث مال میت بیش از ثلث دارایی ایشان است، تکلیف در این باره چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سؤال:
میت حق داره در ثلث اموالش تصرف کنه. در بیشتر از ثلث اختیار با ورثه است. البته توجه به این نکته بشه که معیار محاسبه ثلث همون لحظه فوت میته. اگر که گفت فلان خانه برای وصیت باشه، در کار خیر مصرف بشه، موقع فوت این فرد این یک سوم بود یا کمتر از یک سوم بود، اما بعدن اونجا ترقی پیدا کرد و بیشتر از ثلث شد، نه، اینجا همون لحظه فوت رو باید حساب بکنن که به اندازه ثلث وصیت کرده، نه بیشتر از ثلث.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
اگر در مسیر جوی آب گلالودی که برای مصارف کشاورزی است کودکی ادرار کند و آب گلالود هم تا آخر صاف نمی شود، در این صورت آیا آب نجس است یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شمس به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله نوری همدانی:
با کیفیتی که سوال کردید، آب جو و جاری بودنش نه، نجاست ایجاد نمی کنه و لطمه‌ای به آب نمی زنه. اما بهتر از این که بزرگترها از این کار ایشون ممانعت بکنن.
کسی که به هنگام ماه گرفتگی نماز آیات را نخوانده باید برای به جا آوردن قضای آن غسل انجام دهد؟ لطفاً پاسخ این سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در این باره گفتند:
در نماز آیات غسل لازم نیست. آنچه که برای نماز آیات واجب است وضو است، در صورتی که آدم وضو نداشته باشه. اگر یکی از موجبات غسل براش پیش بیاد، مثلا غسل مس میت یا غسل جنابت یا امثال اینها، این باید غسل انجام بده به تب، و اگر نیاز به وضو داره باید وضو هم انجام بده بعد نماز آیات. اما به صرف نخواندن نماز آیات در وقت خودش باید غسلی انجام بده، خیر، غسل واجب نیست. و آنچه که واجب است خواندن نماز آیات به تب با وضو است، یا غسلی که در حد وضو مثل غسل جنابت که در جایگزین وضو هم هست باید انجام بده. اما با ترک نماز آیات غسلی بر انسان واجب نمی شود.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید. شماره تلفن‌های برنامه رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا سوالاتون از این طریق برای ما ارسال کنید: 329-551 و 552 با پیش شماره 025. اگر هم میخواهید برای ما پیامک ارسال کنید، شماره پیامک 30553 رادیو معارف در اختیار شماست. این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قرار داره. به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید. این برنامه قابل دریافت هست. اگر هم مایلید سوالهای شرعیتون رو از طریق همین پایگاه اینترنتی برای ما ارسال بکنید، اونجا میتونید یادداشت کنید. انشاءالله ما به سوالها پاسخ میگیم. خیلی ممنون و متشکریم از توجهتون به برنامه زمزم احکام. خدا نگهدارتون.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم، و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاه که اگر دلم غمین است بدان شفا ببینم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عصر بهارتون بخیر همراهان عزیز رادیو معارف. شنونده برنامه زمزم احکام بودید و تا لحظات دیگر برنامه خانه دوست رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 18:40 دقیقه است. اذان مغرب ساعت 18:58 دقیقه. بار دیگر ملتمس دعای خیرتون هستیم و برای همه بیماران حاجتمندان و گرفتاران در لحظات استجابت دعا. برنامه خانه دوست 44 دقیقه تقدیم شما.
به سوی تو می مهمان خانه و خان گسترده ات می شود. با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست.